عزیزان شنونده دعوت میکنم همراه باشید با برنامه منشور.
منشور به نام آن که نامش سرآغاز کلام است، به نام خدای بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و این عید نوروز به دل شما تا این لحظه چسبیده باشه. امروز 8 فروردین ماه سال 1400 و ما از اینجا استدیوی رادیو گفتگو با برنامه منشور همراه شما هستیم. سگا خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده خوب برنامه هستند. سگا خانم ستاره حمیدی بزرگوار صدا بردار برنامه ما هستند. سگا خانم فاطمه ربانی مسئولیت هماهنگی برنامه را به عهده دارند و خانم محدثه کاظمی نویسندگی برنامه منشور. البته خانم فرشته یوسف پور رو هم فراموش نکنیم که دستیاری تهیه رو به عهده ایشون گذاشتیم. بعضی مواقع استفاده از یه برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن میتونه مسیر چند ساله رو توی چند هفته یا چه بسا چند روز هستن برای کاربرا خلاصه کنه. این مزیت بزرگی برای این برنامه های کاربردی به حساب میاد که ما تو برنامه منشور از یکیش تو هر برنامه صحبت میکنیم و تا حدی باهاش آشنا میشیم.
سلام، الهه جعفرزاده هستم و امروز قصد دارم یک نرم افزار کاربردی دیگه به شما معرفی کنم. اپلیکیشن شامل نقشه متروهای تهران، مشهد، شیراز و سایر شهرها میشه. بنابراین این برنامه میتونه برای اون دسته از افرادی که همواره در پیدا کردن ایستگاه‌های مترو دچار مشکلن انتخاب خوبی باشه. اپلیکیشن این امکان رو فراهم آورده تا کاربرها بتونن به نزدیکترین ایستگاه‌ها به موقعیت مکانی خودشون دسترسی داشته باشن و از زمان‌بندی حرکت قطارها مطلع بشن. از دیگر قابلیت‌های اپلیکیشن میتونیم به قابلیت مسیریابی و نمایش کوتاه‌ترین مسیر بین دو ایستگاه اشاره کنیم. همونطور که اشاره شد این برنامه نقشه متروهای شهرهای مختلف ایران رو داره و شما برای استفاده از این اپلیکیشن اول باید شهر مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. برنامه قابلیت جستجوی ایستگاه رو هم در اختیار کاربرها قرار داده. بدین ترتیب کاربرها میتونن به راحتی ایستگاه مورد نظر خودشون رو جستجو کنن و از آدرس، امکانات و زمان بندی حرکت قطارهای ایستگاه مورد نظرشون مطلع بشن. این نرم افزار هیچ هزینه‌ای برای شما نداره و برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS ارائه شده. میتونن این برنامه رو دانلود و نصب کنن.
گفتگو رو شروع میکنم با جناب آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای سلامت معنوی فرهنگستان علوم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
حالتون خوبه ان شاء الله؟
که سلام و ادب و احترام دارم. الحمدلله، خدا را شکر.
خدا را شکر. خدا را شکر.
نفسی میکشیم و حیاتی جاودانه رو به یدک میکشیم، شاید که حال ما بهتر شود.
ان شاء الله که همینطوره. طول عمر با برکت داشته باشید.
سلامت باشید.
آقای دکتر توی برنامه گذشته شما فرمودید که ما باید یه جوری به طبیعت نگاه بکنیم که البته از صحبت کردن طبیعت با انسان هم فرمودید، ولی نکته که اینجاست که ما باید یه جوری به طبیعت نگاه کنیم که تلنگر زده بشه بهمون.
بله.
از اون مدل نگاه برامون بگید، یعنی چی؟ یعنی ما چه جوری باید به طبیعت نگاه کنیم؟
بله، ببینید من یک مدتی هست که یه خورده اهل نوشتن هستم، گاهی شعر و نثر و دکلام و مدتی ذهنم درگیر یک پارادایم انسان مفقود معاصر.
خب
انسان مفقود معاصر در یک گمگشتگی گیج خودش شده، در یک فراشناخت معیوب دور خودش هی میچرخه. بنابراین آغاز یک فراشناخت معیوب از تنهای خودش داره رنج میبره. یکی از این جلوه های خودشناسی و خیشتنشناسی و فراشناخت آشتی با طبیعته. انسان‌های سالم، مثلا شما نگاه بکنید افرادی که با شعر و شاعری یعنی آهنگ طبیعت رو میشنوند،
بله،
زودتر از دیگران، به قول یک شاعر معروفی اون شاخک‌های احساس و هیجان و فهمیدن و ادراکشون قبل از دیگران به جریان میفته و به حرکت میفته، رادارشون دقیقاً میبینه. بنابراین ما گاهی واقعا نمیبینیم، با خودمون غریم، با خودمون آشتی نداریم، تلنگر بر خیشتن را فراموش کردیم.
بله.
این آغاز اون مفقودیت انسان معاصره. گاه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. ممکنه بگه آقای دکتر شما نفستون از جای گرم در بیاد و فلان. ببین با من یک درمانگر، من 22 سال کار درمانی میکنم، یعنی مراجعه میبینم، یعنی مشاوره میدم.
بله.
ببینید ما از طبیعت میتوانیم یاد بگیریم، پیشگیرانه و درمانگرانه به حوادث نگاه بکنیم، ما میتونیم تشخیص بگذاریم. بنابراین انسانی که به خودش تلنگر نمیزنه، حواسش به خودش نیست، آنقدر طبیعت عبرت‌های زیادی داره که ما گاهی از شدت ظهور توش گم شدیم.
خب.
خیال میکنیم. بنابراین آدم حیفش میاد گاهی واقعا عرفا و علما و بزرگان و اندیشمندانی که صاحب منصب علم و مرام و مقام بودن، هر کدومشون شما میبینید با گل و گیاه و درخت و آسمان و زمین و آفاق و انفس حرف میزنن.
آی دکتر، من بعضی وقتا فکر میکنم که مثلا شعرهای مثل سعدی و حافظ با اون آب و هوا و اون طبیعت و اون جغرافیا، خب هر کسی باشه عاشق میشه، اصلا نیازی به بقول معروف تلنگر هم نداره.
طبیعت ما میسازیم.
بله.
اصلا ما هستیم که میسازیم.
خب
شما ببینید، شاید بگید آقا مبالغه است، رفته بودم نونوایی نون بگیرم، بارون بسیار شدید از جوب داشت آب با یک سرعت زیاد داشت می اومد، حیفم آمد. چند دقیقه واقعا ایستادم دیدم چه صدایی، چه ملایمتی، چه آرامشی از جوبی که آب داره رد میشه، آبش هم شاید تمیز نباشه.
بله.
ببین ما هستیم که طبیعت را به ذهن خودمون سازگار می کنیم. عالم، تمام عالم، تمام آفاق و انفس در ید قدرت فکر من و شماست.
درسته.
ما هستیم که دنیا رو تعریف میکنیم.
بسیار همانا.
آنگونه که تعریف میکنیم حال ما دگرگون میشه. پس بنابراین طبیعت موزونی داره. طبیعت بهنجاری داره. طبیعت تلون داره. تحول داره. تغییر داره. زیبایی داره. جمال داره. اینا رو اگر ما نمیبینیم، ما واقعا یک گلی رو، یک گیاهی رو، یک آبی رو، یک آبشاری، یک چشمه، یک کوه، ببین ما چه کار میکنیم، چه بلایی به سر خودمون در آوردیم که ما از زیبایی ها به نازیبایی استفاده میکنیم.
بسیار عالی.
نگاه به آب، نگاه به طبیعت، همشون زیبندگی یک عبادت معنا داره و ما گاهی خیلی آلوده کننده به اونها نگاه میکنیم و این آغاز یک حیرانی است که تلنگر به بشریت دچار ایراد شده. به خاطر همینم ما خودمون مفقود شدیم.
بله.
گم شدیم و تازه نمیدانیم که گم شدیم. مصیبت اینجاست که حواسمون نیست که ما گم شدیم و در این گم شدگی هم تازه گاه لذت هم میبریم، خیال میکنیم که احساس خوبی داریم.
بله. مثلا در تکمیل صحبت‌های شما بنده عرض می‌کنم، درس پس می‌دم البته. دقیقا مثل کسی که دوچار مشکلی میشه و اون رو قبول نداره که مشکل داره و اگه قبول بکنه و پیش متخصصش بره خیلی بله. سریعتر و زودتر حل میشه. خیلی متشکرم آقای دکتر، بزرگواری کردید.
سالم باشید، مخلص آقا هستیم. خیلی
بزرگوارید شما، متشکرم، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. وضعیت آب و هوا از جنبه‌های مختلف بر رفتار انسان‌ها تأثیر می‌ذاره. انسان‌ها بسته به شرایط درونی و محیطیشون خلق و خوهای متفاوتی پیدا می‌کنن و این آلودگی‌ها، این اتفاقاتی که ممکنه در سطح اتمسفر و جو بیفته و طبیعت بیفته، طبق گفته جناب آقای دکتر عیسی مراد، واقعا می‌تونه که روحیه ما رو تحت تأثیر قرار داده. مراقب باشیم، چون بیش از 70% ذرات معلق در هوای تهران رو منابع متحرک تولید میکنن که از این 70% کمتر از 3% رو خودروهای سواری و بیشتر از 97% اونها رو کامیون ها، اتوبوس ها، مینیبوس ها و موتورسیکلت ها تولید میکنن. یه ذره به خودمون بیایم، اگه میتونیم کمتر استفاده کنیم از این وسایل، کمتر استفاده کنیم. حواسمون باشه، یادمون نره که حفظ محیط زیست نیازمند تلاش جمعی و همگانیه. زمین میراث گرانبهاییه که باید برای آیندگان اون رو نگه داریم. با برنامه منشور همراه هستید از شبکه رادیوی گفتگو. اما بی بی مریم بختیاری در سال 1253 در منطقه بختیاری متولد شد. او دختر حسین قلی خان ایلخانی از رجال دوره قاجار و از سران ایل بختیاری بود. بی بی مریم در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی شرایط دشواری را سپری کرد و به خوبی مهارت‌های رزمی مثل تیراندازی و سوارکاری را یاد گرفت. بی بی مریم به عنوان یکی از زنان تحصیل کرده زمان مشروطه در حمایت از آزادی خواهان به تهران لشکرکشی کرد. قبل از فتح تهران همراه سواران خودش مخفیانه وارد پایتخت شد و شبانه بر سقف خونه روبروی مجلس بهارستان سنگربندی کرد تا بعد از ورود سردار اسعد بختیاری با قزاق‌ها بجنگه. بعد از این ماجرا بود که به بی بی مریم لقب سردار دادند. سردار بی بی مریم بختیاری طی نامه ها و تلگراف های مختلف بین سران ایل و سخنرانی های مهیج و گیرا افراد ایل رو برای مبارزه با استبداد صغیر یا همون استبداد محمد علی شاهی آماده می کرد و به عنوان یکی از شخصیت های ضد استعماری و استبدادی عصر قاجار شناخته می شد. بی بی مریم بختیاری از معدود زنانیه که در عصر خودش، اون هم زمانی که جنگ جهانی اول در جریان بود، به عنوان یکی از مطالبه گران حقوق زنان شناخته می شد. بی بی مریم بختیاری ملقب به سردار مریم در سال 1316 خورشیدی، 3 سال پس از اعدام علی مردان خان، در شهر اصفهان درگذشت. مزار اون در تخت فولاد، یکی از قبرستان‌های قدیمی شهر، در کنار بسیاری از مشاهیر کشور قرار داره.
چادر افتاب سر عجل دیو قجر دو در الخانیه ستین سردار سر چادر افتاب سر عجل دیو قجر کی و نو مشروط بی زبی بیل هم سر دو در این خانیه ستین سردار سر
علم پزشکی به خاطر اینکه خب با جان و سلامتی مردم در ارتباط مستقیم هست و البته رشته‌های علوم پایه‌ای که مربوط به علم پزشکی و زیست‌شناسی میشه مجبورن خودشون رو به روز نگه دارن و روز به روز پیشرفت بکنن. یکی از مسائلی که انسان درگیرش هست به خاطر سبک زندگیش و البته بعد از سال 1779 انقلاب صنعتی متاسفانه درگیری اون با مشکل سرطان هست که حالا با انواع مختلف با شدت‌های مختلف در بین جوامع رایج شده و خب علم پزشکی هم چاره‌ای نداره غیر از اینکه بتونه خودش رو به روز بکنه برای مقابله با این اتفاق. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون، مثلا یکی از معدود روش هایی که برای سرطان های گردن و گوش استفاده میشه روش BNCTه که خیلی دلم میخواد در این مورد صحبت بکنم با جناب آقای دکتر احمد مافی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و شما خوبتون در خدمتتون هستم.
بزرگوار شما، متشکرم. من روش BNCT رو عنوان کردم با اجازه شما، اما کلیت این بخش از برنامه در مورد روش‌های نوین مبارزه با سرطان البته توی هر حیطه‌ای در خدمت شما هستیم.
درمان‌های سرطان هر چقدر که جلوتر میره با شناخت تفاوت‌های مولکولی که سرطان‌های مختلف با هم دارن و حتی تفاوت‌های مولکولی که یک سرطان با اسم واحد در زیر شاخه‌هاش داره.
بله.
چون سرطان یک بیماری واحد نیست. شما حتی برفرض یک سرطان معده یا سینه را هم در نظر بگیرید، زیر شاخه‌هاش را 10 نوع سرطان باشد.
بله.
هر چقدر که تخصصی تر میشه لازمه که درمان‌ها هم تخصصی تر بشن. این باعث میشه هم عملکرد و کارایی درمان بهتر بشه و هم عوارض درمان کمتر بشه. در همین راستا خب خیلی تلاش شده جدیدن چند سال از خیلی داغ شده. ایمونوتراپی درمانی هست که در واقع سعی میکنه خیلی اختصاصی تر از درمانهای قبلی که تا حالا داشتیم سرطان رو درمان بکنه. با مکانیزمایی سعی میکنه که سیستم ایمنی خود بدن رو
بله.
شرایط رو براش مهیا بکنه که بیاد و اون سیستم ایمنی به سلولهای سرطانی حمله بکنه و اون سلول سرطانی رو از بین ببره.
بله.
چون به طور خلاصه عرض کنم یکی از کارهایی که سلولهای سرطانی میکنن، ببینید شما وقتی که عفونتی وارد بدن میشه سیستم ایمنی بلافاصله اینو شناسایی میکنه و از بین میبره. منتها سلولهای سرطانی موقع باهوش‌ترن، کاری که انجام میدن خودشون رو از دسترس سیستم ایمنی بدن مخفی میکنن.
درسته.
با مکانیزمایی که وجود داره در سیستم ایمنی بدن اصلا متوجه حضور اینها در داخل بدن نمیشه. یک کاری که ایمونوتراپی میکنه اینه که این سلول‌ها رو نشون میده به سیستم ایمنی بدن، میشناسونه، در واقع لوشون میده، حالا خیلی ساده بخوایم بگیم. و سیستم ایمنی اون وقت میتونه به این سلول‌ها حمله بکنه و اینها رو از بین ببره. بنابراین مکانیسم خیلی جالب و هیجان‌انگیز،
خیلی مکانیسم جذابیه.
بله، بسیار زیاد. نتایج اولیه درمانش به خصوص در بعضی سرطان ها مثل ملانوم که یک نوع سرطان برچم پوستی هست بله. و همون ریه یا چند سرطان دیگه بسیار خوب بوده. تحقیقاتش همچنان ادامه داره، ولی کماکان در ابتدای راه هستیم. فقط یه نکته مهمی که وجود داره که ما متاسفانه که بیماران خیلی سوال میکنن. ببینید، این یک روش درمانی برای درمان قطعی تمام سرطان ها نیست.
بله،
یعنی اینجور نیستش که تمام سرطان ها رو بشه با ایمونوتراپی درمان کرد و اصولا تمام سرطان ها ایمونوتراپی مؤثری داشت. در واقع این اندیکاسیونش و اینکه چه بیماری از ایمونوتراپی سود میبره باید خیلی به دقت تعیین بشه، به خاطر اینکه
این تصمیمی که پزشک معالج میگیره براش
100%. بله، بنابراین این که بیماران ما حالا تازگی‌ها خیلی اصرار میکنن ما ببریم نمیدونم این کشور اونجا این خارج نمیدونم که این درمان رو انجام بدیم، واقعا لزوم به این کار نیست.
درود بر شما. بله،
و عرض به خدمت شما که اگر که اندیکاسیون وجود داشته باشه حتما پزشک معالج باید بهشون بگه. بله، و تحت تاثیر حالا تبلیغات غیر علمی قرار نگیرن هم بیمارا.
درود بر شما. درود بر شما. حالا من در تکمیل فرمایشات شما فقط یک جمله رو عرض بکنم، جسارت میکنم خدمت شما البته که
شما.
جدای حالا این مبحثی که شما فرمودید در مورد انواع اقسام کانسرها و زیر شاخه هاشون، قدیمی ها میگفتن بنیه با بنیه فرق میکنه. این رو حالا میایم علمیش میکنیم، میگیم آقا بدن با بدن فرق میکنه،
ژن
با... آره این نیست که حالا یک دارو یا
مرسوب و شیمی درمانی غربی هم دقیقا همینطوره.
بله، کاملا درست.
و حالا نمیدونم وقتا فکر میکنم یکی دقیقه مونده و اصلا در تایید فرمایش شما، برای همینه که هیچ دو بیمار شبیه هم نیستن.
بله،
و ما اکیدا تاکید میکنیم بیماران برای دونستان سیر بیماریشون فقط از پزشکشون سوال کنن.
آفری.
سوال کردن از بیماران دیگه در 90% موارد فقط باعث گمراهی و استراب میشه.
جستجو تو گوگل هم نکنن که یه موضوع ساده یه موضوع ساده معمولی یه نشون دهنده سن و سرطان بدخیمه.
ببینید من یه مثال بزنم. همه مردم دنیا سردرد گرفتن، شما هم گرفتید، بندم گرفت.
بله بله،
همه میگیرن. شما الان بفرمایید در گوگل یه سردرد سرچ بفرمایید، انواع تومورهای مغزی
از تومور گردن میاره تا
در نتیجه اصلا من توصیه میکنم این کار نکنن.
بله،
به پزشکی که اعتماد دارن به حرف همون باشه.
درود بر شما، متشکرم ازتون.
خواهش میکنم،
خیلی خوشحال شدم
دکتر. خوشحال شدم به خدمتتون بودم. سلامت باشی.
سلامت باشی، روزتون بخیر. خداحافظ. متشکرم از شمایی که همراهی کردید ما رو در برنامه منشور. امیدوارم که لحظات خیلی خوبی جلوی روتون باشه. شب و روزگارم بر شما خوش، حال دلتون خوب باشه، یه ذره به خانواده بپردازید. خدافظ.
بال بهاری پر کرد به صحرا، بال بهاری پر کرد به صحرا، خیلی زنه من سیمانگ کرنا، خیلی زنه چرنا، بکودهان کو تا غم بروسه، بکودهان کو تا غم بروسه، نیشکال بزن ساز تا گل بسوسه، نیشکال بزن ساز تا گل بسوسه.
صبح زیبای بهاریتون به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، ما همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی دارید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید به شماره 162. اما عزیزان همراه، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو بشنوید با عنوان روی ماه پیامبر.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید؟ و جستو کسی را آرزوی.
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم فعنا على الاستنان بسنته فی و نیل الشفاعت لدی.
در ادامه این صلوات شعبانی امام سجاد بفرمان اللهم فاعنا علی الاستنان بسنته فیه و نیل الشفاعت لدی، بار الها ما رو یاری بفرما، اعانت بفرما بر این که ما پیروی کنیم از سنت های پیامبر در این ماه و این که در پیشگاه پیامبر اکرم به اون شفاعت حضرت نائل بشیم و دست پیدا بکنیم. دو تا موضوع، یکی که ما بتونیم استنان به سنت های پیامبر اکرم داشته باشیم که خیلی بحث مهمیه و در زیارت امین الله یکی از مکارمی که از خداوند میخواهیم راجب نفسمون اینه، مستنتن به سنن اولیائه، که خدایا ما رو نفسمون رو اینجور تربیت بفرما و مقرر بفرما که اهل استنان به سنت‌های اولیاء تو باشه. پس ما رو یاری بفرمایی خدا به این که ما اهل استنان به سنت نبوی در این ماه باشیم. سنت نبوی چی بود؟ شب زنده‌داری در شب‌های ماه شعبان و روزه گرفتن در روزهای ماه شعبان، این سنت نبوی بود. و ما از خدا می‌خوایم که خدای ما رو در این موضوع مهم یاری بفرما، کمکمون بفرما. این یاری خدا نیاز داره، مگر ما میتونیم بدون اعانت الهی این کار را انجام بدیم؟ واقعا عزیزان عبادت با حول و قوت الهی انجام میشه، اگر خدا کمکمون نکنه ما واقعا ماه رمضان رو هم نمیتونیم روزه بگیریم. اگر خداوند یاریمون نفرماید اینجا دستم خورد به بلنگو، این باید اصلاح بشه. اگر خداوند یاریمون نفرماید ما از عبادت های واجب هم ممکنه که کم بگذاریم و نتوانیم اینا رو انجام بدیم، نمازمون بمونه، انجام واجبات و فرایزمون بمونه، توان جسمانی، توفیق، وقت پیدا کردن، حوصله داشتن، حال داشتن، علاقه داشتن، همه اینا لازمه. یادمون باشه اگر یک عملی رو انجام بدیم فراموش نکنیم که خدا چطور بهمون عنایت فرمود، چطور کمک الهی و اعانت الهی شامل حالمون شد که ما تونستمون عمل انجام بدیم. مبادا خودشیفتگی بیاد سراغ ما، به خودمون مغرور بشیم که من اون کسی هستم که این کار انجام دادم. نه بابا، همش تفضل خداست، همش نعمت خداست.
بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله.
به 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 به، چه شود برنامه امروز؟ امروز که نه تهیه کننده آمده، ای آقای آمده به اسم زینعلی، فکر میکنم به کارشناسم گویندم.